درس مختصر جلسه 98 شب پنج شنبه 25/1/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اخر ذکر التوسط لانه انما يتحقق بعد تحقق الطرفين. مصنف در متن وقتی که اسم اشاره ها را میخواست ذکر بکنه، اسم اشاره مال قریب، بعید، متوسط، اول قریب ذکر کرد، بعد بعید را، بعد متوسط را. به ترتیب اگر بریم، اول قریب، بعد متوسط، بعد بعید دیگر. ولی ایشون در وقت گفتن گفت فل قربه اول بعده اول توسط. در مقام مثال زدن هم اول هاذا را مثال زد برای قریب، ذالک را مثال زد برای بعید، ذاک را مثال زد برای متوسط. چرا این کار را کرد؟ چرا نگفت قریب، متوسط، بعید؟ میگه علتش اینه که توسط در تحقق خارجی مشروط بر این است که قریبی باشد، بعیدی هم باشد، تا توسط تصور بشه. آخه توسط یعنی بین قریب و بعید دیگه. اگر فقط قریب باشه، بعید نباشه، توسط نیست در اینجا. بعید باشه، قریب نباشه، توسطی، توسط وسطی. وسطی دو طرف میخواد. اول بایستی دو طرف فرض بشه، تحقق پیدا بکنه، تا وسطی برای اونا تصور بشه. به این خاطر اول قریب، بعد بعید، اون وقت بعد توسط. چون توسط نیازمنده به قریب و بعیده، اول بایستی اونا باشن، بعد توسط تصور بشه. به این خاطر ایشون اول قریب، بعد بعید، طرفین، یعنی بعد ذکر توسط.
اصلا اگر
متوسط جدا
تمیاد برای مخاطبش سوال هم میشد که متوسط بین چی و چیه، شاید یک زمینه هم میشد که بهتر بفهمند بعید.
نه، اینجا دیگه بعید را نوعا مردم میفهمند دیگه، یعنی چیزی نیست که جای ابهام باشد که دور یعنی چه. بعد خب همون، چون این برخلاف متعارف تقریبا یک وجهی میخواد، میگه وجهش اینه. و الا اگر سر راست بود که نیازی به مطرح کردن علت این کار نبود. بله، اونم ممکنه یک کسی اونجور هم کسی بگه بلا مانه. و تأخیر انداخت ذکر توسط را از بعید و قریب به جهت این که توسط انما در خارج تحقق پیدا می کند، بعد از این که طرفین تحقق پیدا کرده باشند. یعنی دو طرف باید باشه تا اینکه وسط تصدق بکنند. تمام. و امثال و هذه المباحث تنظر فيها اللغه من حيث انها تبین و انهادا مثلا للقریب و ذاک للمتوسط و ذالک للبعید و علم المعانی من حیث انه اذا قرید بیان و قرب المسند الیه یعطا به هادا و هو زائد على اصل المراد الذي هو الحكم على المسند اليه المذكور المعبر عنه بشيء يوجب تصوره على اي وجه كان. در علم بلاغت در رابطه با اسم اشاره خوب بحث میکنه، تعریف مسند الیه بالاشاره برای این اغراض و حالا گاهی اوقات اغراض قرب و بعد توسط گاهی چیزهای دیگه. پس در رابطه با اسم اشاره در علم معانی بحث میشه، در لغت هم از اینا بحث میشه. لغوی وقتی که میاد مفردات الفاظ یک لغتی را بیان کنه، یکی یکی جلو میکشه. هازا موضوعان لحش در لغت عرب چه باشه، ذالکه چه باشه، ذاکه چه باشه، و همچنین بقیه الفاظ زمائر. انه در لغت عرب موضوعان لحش چیه، انت چیه، خوبه چیه، نمیدونم بقیه چیزا، نحنو ایاکه هم ساله ساله. پس در لغت هم این گونه مباحث میشه، در نحو هم از این مباحث باز میشه. در نحو هم شما معارف را که میخواست مطرح کنم، اسم را تقسیم کرد به معرفه و نکره و اقسام معرفه، و یکی از اونها اسم اشاره است. بعدم از ناحیه اینکه اسم اشاره چه وضعی دارد، بیان کرد که از مبنیات اینا، از مبنیات در علم نحو راجع به بنا و اعراب بحث میکنه. در ضمایر هم همینجور، در موصولات هم همینجور، در خیلی از الفاظ هم همینجور، ادوات استفهام هم همینجور. پس الفاظ قسمت‌های مختلفی از الفاظ می‌بینی، در بلاغت رو اینا بحث میشه، در لغت بحث میشه، در نحو بحث میشه اگر مربوط به نحوم باشه، در صرف بحث میشه اگر مربوط به صرفم باشه، راجع به بعضی از الفاظ خب در صرفم بحث میشه، در نحوم بحث میشه، در لغتم بحث میشه، در بلاغتم بحث میشه. این مال چیه؟ خب اینا در لغت، اولین قدم لغت دیگه، اولین قدم تو این علوم لغت. یک کسی ممکنه بپرسد خب در لغت از این الفاظ بحث شده دیگه، به چه مناسبت اینجا هم بحث میشه؟ حاصل جوابی که داده میشه بعد در اینجا اینه که این گونه از الفاظ جنبه های مختلفی دارن. درسته موضوع هر چهار علم مثلا بلاغت و اقسام ثلاثه‌اش، معانی، بیان، بدی، صرف، نحو، لغت، موضوع همه اینا لفظه، منتها لفظ جهت‌های مختلفی داره، جنبه‌های مختلفی داره. یه جنبهش مربوط به لغت، یه جنبهش مربوط به نحو، یه جنبهش مربوط به صرفه، یه جنبهش مربوط می شود به معانی، یه جنبهش مربوط به بیان، یه جنبهش مربوط به بعدی. علوم و بلاغت هم سه قسمه دیگه، سه تا سیانی. می بینی لفظ در معانی هم مورد بحثه، در بیان هم مورد بحثه، در بعدی هم مورد بحثه. همین استعاره از یک ناحیه از مباحث علم معانی میتونه باشه، از یک ناحیه از مباحث علم بیان میتونه باشه، از یک ناحیه از مباحث علم بعدی میتونه باشه. پس در الفاظ چون جنبه های مختلفی وجود دارد و هر جنبش هم مربوط است به یک علمی، لذا در اون علم از این لفظ، از ناحیه، از اون جنبه بحث میشود. هیچ اشکال ندارد که در لغت از اسماء اشاره بحث بشه، راجع به این که بعد کلمه هازا در لغت عرب موضوع له چیه، مشار الیه قریب، ذاکه چیه، مشار الیه متوسط، ذالکه چیه، مشار الیه بعید، و همچنین بقیه اسماء اشاره و همچنین ضمایر و امثال ذلك. در علم نحو از اینها بحث میشود از ناحیه بنا معنی، و همچنین تذکر این معنا که اینم از معارفه، معرفه که شد میتوند مبتدا قرار بگیرد، میتوند ذوالحال قرار بگیرد و امثال این حرف. در بلاغت هم میشود، در علم معانی هم، حالا اینجا در علم معانی هم میشد از همینا بحث کرد، در اسماء اشاره مثلا از ناحیه این که خب لغتا فهمیدیم معنای اسماء اشاره چیه، در نحوم فهمیدیم که مبنیان. حالا در کجاها بایستی اینا رو به کار برد؟ در چه مقاماتی بایستی این اسماء اشاره رو به کار برد؟ این دیگه مربوط به علم معانی میشه. علم معانی این رو مطرح میکند، بله حال گاهی اوقات اقتضا میکند کاربرد حاضر، گاهی اقتضا میکند کاربرد ذالکر، گاهی اقتضا میکند کاربرد ذاکر. مثلا اون حالات رو تذکر میده، مقتضیات رو و حالات رو تذکر میده و مقتضای حال اونها هم در فلان جوونه، در فلان جایینه، در اون یکی جایینه، اینه بیان میکنه. متکلم که وقتی که یک کلامی تشکیل میده، حالا این اصل مراد رو اینجا اشاره داره، خب یه اصل مرادی متکلم داره که اون اصل مراد رو با یک تعبیری بایستی بیان کنه. ولی خصوصیات این تعبیر چه باشد، نوعاً این خصوصیات مربوط به علم معانیه. با تعبیری که تو اصل مراد خود را میخوای بیان کنی، خصوصیات این تعبیر چه باشد، این دیگه به عهده علم معانیه. علم معانی بیان میکند این رو. حالا مثلا فرض کنید یه مثال اسم اشاره ای مثلا میخوای بگی هازا فعل این کار رو، این شخص این کار رو انجام داد. اصل مراد در اینجا این است که کاری که این شخص انجام داده و میخوای به مخاطب اطلاع بده که ایشون این کار رو انجام داد، همین مقدار اصل مراد کیه. ولی شما در اینجا زائد بر اصل مراد میخوای یک مطلب دیگری رو هم تذکر بدی، مطرح کن، و اون قرب این معنی مسندون لیه را در اینجا ببینید. مسندون لیه را در اینجا میخوای بیان کنی و این حکم را به اون نسبت بدی، انجام دادن این کار را، اصل مراد نمیگد که مسندون لیه را با لفظ حاضا بیان کن، نمیدونم با ضمیر بیان کن، با موصول بیان کن، با چی بیان کن، کاری با اون نداره. دست مراد اصل مراد میگد بله یک تعبیری بیاور که این مسندون لیه را برساند، دلالت بر این بکن، این رو در ذهن مخاطب حاضر بکنه، بعد حکم رو بریم باری کن. اون تعبیر چه باشد؟ اصل مراد دیگه میگه اون دیگه به عهده من نیست، من کاری ندارم. تو این مراد خود را میخوای بیان کنی، مسند الله رو با یک لفظی بایستی بیان کنی، چه لفظی باشد دیگه به عهده خودت. وقت تو این تعبیرات رو اونجا ردیش میکنی، موصولیت هست، ضمیر هست، اسم ظاهر هست، چیز دیگه هست، اسم ظاهر غیر اینهایی، اسم علمیش مثلا، اون وقت اینجا میگردی اسم اشاره رو انتخاب میکنی چون طرف اینجا حاضر. خب اسم اشاره هم که انتخاب کردی، چه اسم اشاره رو انتخاب بکنی؟ میبینی مسند الله قریبه، میخوای بیان کنی که این مسند الله قریبه هست، نزدی در اینجا. پس انتخاب اصل اشاره، اسم اشاره و انتخاب اسم اشاره قریب برای این مسند الیه، هر دو می شود گفت زائد بر اصل مراد. و جنبه زائد بر اصل مرادی هم مربوط به علم معانی. علم معانی از این جهات روی این الفاظ بحث میکنه، میگه بله اینجا مناسب است حاضر به کار ببری، اونجا مناسب است زاکه، اونجا مناسب است چی، مناسب مناسب مناسب، اینا به عهده علم معانیه. ولذا در علم معانی از اسماء اشاره بحث می شود، بگیر قرار که بله موارد کاربرد اینها و مقامات کاربرد اینها این گونه موارده و اینا برای این اغراض به کار برده می شود، و این اغراض هم زائد بر اصل مراد هم تو و چیزایی هم که زائد بر اصل مراد است مطرح کردن اونها و بحث کردن روی اونها مربوط به علم معانی میشه. و امثال این مباحث، این مباحث یعنی مربوط به اسم اشاره قریب و بعید و متوسط، امثال اینها در سایر چیزها، در ضمایر هم میاد، در موصولات هم میاد، در چیزهای دیگه هم میاد. و امثال این مباحث نظر میکند در امثال این مباحث لغت، از حیث این که اون لغت بیان میکند این که هازا مثلا برای قریب وضع شده، زاکه وضع شده برای متوسط، ذالکم وضع شده برای بعید، و علم معانی هم راجع به این مباحث بحث داره منتها از ناحیه دیگر، از این ناحیه که اگر اراده بشود بیان قرب مسندون الی هازا آورده میشه، یعنی جای کاربرد هازا اونجایی است که متکلم به این صددم بر آمده که قریب بودن مسندون الی را بیان کنه، اون وقت میرد در لغت میچرخه ببینید کدام لفظ برای قریب وضع شده، هازا خود میاره. لغت گفته بود که هازا برای قریب، علم معانی کار ندارد که موضوع اون له هازا چیه، اینه باید که لغت بیان کنی. علم معانی میاد میگه بله در جایی که تو میخوای بیان کنی قرب مسند و له را بایستی یک لفظی به کار ببری که دلالت بر قرب، اون وقت متکلم میره تو لغت میگرده میبینه هازا برای قریب وضع شده، اونو برمیداره استعمال میکنه. و هو بیان قرب مسند الی زائد بر اصل مراد است، بر اصل مراد متکلم در کلام. اصل مراد چه باشد؟ این تعریف میکنه در اصل مراد رو. اصل مراد آنچنانی که اون اصل مراد عبارت است از حکم کردن بر مسند الیهی که ذکر می شود و تعبیر آورده می شود از او به یک چیزی که اون را بیان کنه، روشن کنه. حالا این تعبیر چه باشه؟ هر تعبیری شد شده، اصل مراد نمی گه که باید این تعبیر را بیاری، باید اون را بیاری، باید این نداره دست مراد. میگه بله مسند الیه را باید با یک تعبیر بیان کنه. کدام تعبیر؟ دیگه من کار ندارم. علم معانی میگه تعبیر باید این گونه باشه. اصل مراد آنچنانی که عبارت است از حکم کردن بر مسند الیهی که ذکر میشود و تعبیر آورده میشود، یعنی میشود از او تعبیر آورد به چیزی که موجب تصور او بشه، علی ای وجه این کار. این تعبیر هم هر جور شد شده نسبت به اصل مراد دیگه فرق نمیکنه، الذی بیاوری یا هازا بیاری یا اسم علمیش را بیاری. غریب یک کسی کنار من، این که غریب دیگه کسی دیگه این بعید دیگه
غریب برش به حد نیست میگم بعید دیگه، نمیگه این متوسط در به حد غریب بعید تر تا جایی که میرسه میگم این دیگه بعید شد اینجا،
بس حد وسط ما نداریم،
من متوسط نمیگه تو
نمیگن یه مسئله در واقع داریم ما دیگه،
نه نیست این بعیده و بعید تر
اونجور بله، ولی اصل قضیهش این است که ما یک دور داریم، میگن اون دور، این نزدیک، از طرف میپرسیم دور یا نه، میگه خیلی دور نیست، خیلی دور نیست یعنی متوسطه دیگه، خیلی دور نیست یعنی متوسطه، نزدیک نه خیلی نزدیک نیست، این تعبیر رو عرفم دارن، به زبانم نیارم تو ذهنشان دور است یا نزدیک، میگه نه نه دور دوره نه نزدیک نزدیک، این همین متوسط میشه دیگه، حالا اسمش ببری یا نبری فرقی نمیکنه، تشخیص دیگه خود عرف تشخیص میده دیگه، اینجا چرا اون اصلا هیچ درس هم نخونده، میگه نه دوره دوره نه نزدیک نزدیک، یه چیز عرفیست دیگه، خودش احتیاجی به دقت اونجوری هم نداره. خب بعدش دارد به این که تمام شدی علاقی وچنکانم، یعنی اون تعبیر هر تعبیری شد مهم نیست نسبت به اصل مراد فرقی نمی کنه،
اصل مراد هم با توجه به این بیان اشاره نیاز به علم معانی بیان داره دوباره خودش
اون کی ببینید اصل قضیه اینه، متکلم یک تعبیری می آورد برای بیان اصل مراد خودش، این تعبیر خصوصیاتش چه باشد اون رو علم معانی بیان میکنه، نه اینکه کلامی آورده میشه اصل مراد بیان میشه تمام میشد اون وقت نوبت میرسد به زائد بر اصل مراد.
در گفت ذهنی استاد
اشکال نداره، مطلبی که میخواد بیان کنه، بله مطلبی که میخواد بیان کنه ذاتن این مطلب بگید، بله یک تعبیری بیار که این رو بیان کنه، و اما خصوصیات دیگر چه باشد اونا زائد بر اصل مرادن، اونا مربوط به علم معانی میشن، ولذا جمله که شروع میشد از اون اولش جمله اسمیه. خب در علم معانی میخوانید دیگه، اول که وارد میشن نوعن جمله، یا اسمیه است یا فعلیه، این مربوط به علم معانی، یا خبریه است یا انشائیه، مربوط به علم معانی. مبتدا باید معرفه باشه، اولین قدم در زیدون قامه تعریف مسند الیه مثلا، اینه در نفس عرض میکنن، ولی خب در علم معانی هم مورد بحث است. ما به لغت و نحو و صرف و بلاغت در جملات با همینا شروع میشن، نه اینکه اول لغتش بیاد تمام بشه بعد یک در دیگر باز بشه وارد بشه و دیگه این تمام شده داره، این نیست. در جمله اولین کلمه باید دید، اولین کلمه لغت هم مطرح بشه، صرفش هم مطرح بشه، نحوش هم مطرح بشه، بلاغتش هم همینجور، ولی دا با هم اصلا اینا جدا نمیشن. تصور اون مسند الیه جا دیگه، نه چون میخواد بگه که مسند الیه رو متکلم با یک تعبیری بیان کنه که این تعبیر باعث بشه بعد که طرف اون مسند الیه رو تصور کنه، یعنی مسند الیه به ذهنش بیاد، حالا با چه تعبیری متکلم مسند الیه رو به ذهن مخاطب بیاره، با هر تعبیری آورده.
آره مثلا اگر مذکور
بله؟ صفت اینجا چی؟ مذکور صفت مسند الیه آورده دیگه، یعنی مسند الیه رو مخاطب بگید دکش مخونه متکلم دیگه، بحث ما در مسند الیه اینجا نه، حکم رو درسته بیان میکنم معنی نداره، ولی در حکم یک مسند داریم یک مسند الیه داریم، حکم یعنی بار کردن مسند بر مسند الیه، و بحث ما هم در اینجا در مسند الیه میگه بله اصل مراد عبارت است از اون حکمی که بار می شود بر اون مسند الیه که متکلمون رو در کلام ذکر میکنه، و بایستی اون مسند الیه رو با یک تعبیری بیان کنه که اون تعبیر مسند الیه رو به ذهن مخاطب بیاره، هر تعبیری شد شده و این حکم رو بر او بار بکنه. اصل سیاق عبارت هم اینگونه اقتضا میکنه، او تحقیرهی ای تحقیر المسند الیه بالقرب نحو احاد الذی یذکر آلهتکم، سوره انبیاء 21 آیه 36 میگه یک مرتبه غرض از اسم اشاره آوردن مسند الیه تحقیر مسند الیه هست، متکلم برای اینکه به مسند الیه تحقیر کنه اسم اشاره میاره، منتها به اسم اشاره قریب میاره برای تحقیرش، اسم اشاره قریب میاره برای تحقیرش، بعضی اوقات هم برای تحقیرش اسم اشاره بعید میاره، معنی نداره منده به قصدش، یا قرار تحقیر اون مسند الیه هست به واسطه قرب، قرب یعنی اسم اشاره قریب میاره تا به واسطه قرب این اسم اشاره اهانت به او کرده باشه و او را تحقیر کرده باشه، مثالش مثل این آیه شریفه که نسبت به پیامبر میگفتن مردم احاد الذی یذکر آلهتکم، این راجع به حرف اون آلهه شما این حرفا را میزنن، این تعبیر یک تعبیر تحقیر آمیزیه، مثل اینکه یک زید مثلا یه چیزی گفته میگه این حرف زده، اصلا لحن این تعبیر نسبت به این تحقیر آمیزه، اونا هم با قرینه هازا را به این منظور به کار می بردن. احاد الذي یذکر آلهتکم. بله
لحن آن
از اشکال ندارد، اون لحنم در واقع قرینه می شود بر این که قرض از کاربرد اسم اشاره تحقیر اونه، یعنی متکلم در مقام تحقیر بود. نه قربشه، نه قربشه، اون از لح میفهمیم قرب به قصد اونه. احاد اللذی اصلا به نزدیک اشاره کردن که انه پایینه، اینجوری دور یک چیزیه، نزدیک نزدیک یک چیزیه. وقت در اینجا همه حالات حساب میشه، طرف اون چیزی حساب نمیکنه و از اون بعدش میاد، اون به آلهه اینها بعد میگه در همچه جایی هازا و الا بعدن اینجا البته نگفته در جاهای دیگه هست. اسم اشاره قریب گاهی برای تعظیم میاد، اسم اشاره قریب گاهی برای تعظیم میاد، اون همشون قرائنه. اسم اشاره قریب به کار میبری به قصد تحقیر، از قرائن بایستی معلوم میشد که برای تحقیر. یکی از قرائنم اونجا که در حین حرف زدن اون لحنش میشه و برای ماها هم که دیگه اون کلام را نمیشنویم معلوم میشد به این که این گونه تعبیرات را مردم که میگفتن به این لحن میگفتن، در اونجا به قصد تحقیر بوده. گاهی اوقات هم یک ان هذا القرآن، اون ظاهرن جواهرم هذا القرآن را مثال بده برای اسم اشاره‌ای که برای اسم اشاره قریب برای تعظیم. ان هذا القرآن یهدی للتی یا للتی هی اقوى، اونجا هم جواهر دارد که حاضر برای چیز اسم اشاره قریب برای تعظیم استعمال شده، هم حاشیه دستوقی دارد و همه هم این رو من در اون یک کتابی که در حاشیه مفتاح العلوم مال سیوطی، کتابی است در بلاغت، در حاشیه مفتاح العلوم چاپ شده، اونجا هم دیده بودم که حاضر گاهی برای تعظیم به کار برده میشه، یعنی قرب با قرینه گاهی برای تعظیم گاهی برای تحقیر، بعد در اسم اشاره هم گاهی برای قدیه تعظیم گاهی برای تحقیر. همه اینا بایستی از قرائن به دست بیا.
استاد این حالا مثلا میشه بگه از آیت الذی مثلا یاد کرده و اینجا سر ابنانی نمیاد بگه که خب لحن که مثلا قرائنه هست نمیرسه،
لحن همیشه لازم نیست، از کردم لحنش همیشه لازم نیست، قرائن دیگر هست، لحنم به اون زمینه شو.
الان سر علمانی نمیاد که مثلا بالکر اتفاق بکن میاد، حاضر میگه اتفاق بکن.
آها این مخواد بگرد برای تحقیر، هم زالکه میاد هم حاضر، اینجا حاضرش مخواد بگرد، گونه مخواد بگرد نه ایشون مخواد بگرد که گاهی برای تحقیر اسم اشاره قریب انتخاب میشه. اهل لسان این کار رو کردن با قرائن، حاضر رو برای تحقیر استعمال کردن، گاهی برای تعظیم هازا انتخاب میشه، با قرائن حاضر استعمال میکنن برای تعظیم، ذالک با قرائن گاهی به قصد تعظیم به کار برده میشه گاهی به قصد تحقیر. اون را هم گفته دیگه، اون را میخواد بگه، یعنی چون این میاد به این خاطر اینه میخواد بگه. حالا شما میگی چرا اون را نگفته، خب اون را میخواد بگه. شاید که
میفرماید خواهی کلمه هازا در واقعی نرسونده اون لحن قرینه هست،
یک جا باش معنی نداره، ما منکر این معنا نیستیم، ما نه بایستی لفظم، نه بایستی ببینید لفظم صلاحیت باید داشته باشه، مثلا اون حاضاشه ان هذا القرآن، بیان این که حاضر در اونجا چگونه دلالت بر عظمت کنه. اسم اشاره مگر دلالت نمی کند بر قرب؟ حاضر دیگه دلالت می کند بر قرب، به مشار و نلیک به متکلم، اینی که دلالت داره. هذا القرآن کاربرد و حاضر در اون هذا القرآن دلالت دارد به این که این قرآن به خداوند نزدیک، به خداوند نزدیک. خب چیزی که به خدا مخواد نزدیک باشه، چه انسان باشد چه غیر انسان، قهرم بایستی دارای عظمت باشد که نزدیک باشد، و الا خیلی از چیزای پست هم سال زالش میگه اینا از خدا دوره، شیطان از خدا دوره، دیگه نمیشه گفت شیطان یه به خدا نزدیک. اونجا حاضر قرآن معنیش این است که این قرآن به خدا نزدیک. این دلالت میکند برای این که به خدا نزدیک، نزدیکی او به خداوند که از حاضر در میاد او تعظیمه، نه اینکه لحن ما میگیم تعظیم آوره، نه، حاضر یسله برای تحقیر باشد، یسله برای تعظیم باشد، یسله برای معانی دیگر باشد. این احتمالات عدیده در کاربرد حاضر وجود داره. ما باید از قرینه تشخیص بدیم که آیا غرض متکلم از کاربرد حاضر از این اغراض کدامه. در یک جا قرینه است به این که غرض از کاربرد حاضر تحقیر، مثل اینایی که کفار نسبت به حضرت با این تعبیر میکنند. بعضی جاها قرینه وجود دارد که غرض متکلم از کاربرد حاضر تعظیمه، مثل حاضر. گاهی اوقات قرینه دلالت میکند برای اینکه غرض از کاربرد حاضر نه تحقیر نه تعظیم، فقط بیان قرب مشاران لکه، نه اینکه میخواد بو عظمت قائل بشه یا اینکه بو تحقیر بکنه. ولذا این گونه از الفاظ شبیه الفاظ مشترکه، لفظ مشترک میبینی برای 10 معنا وضع شده در مقام استعمال، هر 10 احتمال درش میرود. بایستی در بین قرینه باشد مخاطب بفهمد که از این لفظ مشترک کدام معنای اراده شده. حالا اسم اشاره هم برای 10-15 غرض میتوند باشد. اگر بدون قرینه باشد ما نمیتونیم بفهمیم که این برای چه غرضی به کار برده شد. بایستی قرینه موجود باشد که از قرینه بفهمیم آیا برای تحقیر بوده، برای تعظیم بوده، برای فلان غرض دیگر بوده، برای فلان غرض دیگر بوده و هکذا. ما اینا رو میگیم قرینه هستن و الا اصل قون قرض را خود این اسم اشاره با این شکلی میرساند. لحن ما به عنوان قرینه میگیم، نه اینکه خود لحن افاده تحقیر میکنه.
خود وقت شما یه مثال بزنید، شما این اسم اشاره رسون لحن قرینه هست، یه مثال بزنید. شما هر مثال بزنید من براتون با همین لحنی میتونم به اردار تمسخل دارم.
و حالا من میگم مثلا زید آمد اینجوری،
حالا زید آمد
اونجا تحقیر اون تحقیر را زید نرساند، همین این لحنت رساند. ما در اینجا میگیم نه، ما در اینجا میگیم حاضا میرساند به کمک قرینه. اونجا لفظ زید ذاتن توش هیچ یک از این حرفا نخوابیده. نه نه نه، در حاضا، در حاضا قربش گفتیم، حاضای در حاضل کتاب میگه به خدا نزدیکه، قربه به خدا تعظیمه، قربه به خدا تعظیمه. ذالک هم همین جوریه، ذالک کتاب هم که الان گفته میشه. گاهی اوقات کلمه ذالک کتاب در آیه شریف، ذالک در اونجا آمده میگه بین که این کتاب دوره، در ذالک کتاب میگه این کتاب دوره، نزدیکی. خب اصل ذالک برای چی وضع شده؟ برای دور مسافتی. ذالک وضع شده برای دور مسافتی، این موضوع له لفظ ذالک. در ذالک کتاب میفهمیم که این دور مسافتی در بین نیست، کتاب اینجا جلو چشم حاضره، میگه ذالک دور مسافتی نیست. پس چیه؟ دور منزلتی منظور، دور منزلتی منظور. دور مسافتی سه جور در دور مسافتی تصور میشه: بالا باشه، هواپیما در آسمان، پایین باشه، ته چاه 500 متر، یکی هم این جوانب عربه اطراف. دور مسافتی سه تا میتونه باشه، ولی دور منزلتی دوتا بیشتر بود، یا بالاست یا پایین. حالا ذالک الکتاب آمده، ما میفهمیم که منظور دور منزلتی است نه دور مسافتی، این که مخصوص دیگه رو شده. در دور منزلتی هم دو احتماله: آیا میخواد بگرد عظمت داره، یا اینکه میخواد بگرد پایین بی ارزش. مثلا از اینکه این کتاب، کتاب خود خداونده و برای هدایت بشر فرستاده و خودش هم بو عظمت قائله، ارزش قائله، معلوم میشد که مراد از دور منزلتی دیگه پایین نمیتونه باشه، یعنی مقام. دلالت میکند بر این که مراد از ذالک در اینجا دور منزلتی از ناحیه بالا نه پایینشه.
مبدا انسان
در چی؟
در دور منزلتی
در ذالک الکتاب میشود در ذالک الکتاب مخاطب حساب کرد و بله
در
حاضر قرآن میگید که حاضر قرآن اصلا حاضر قرآن ببینید بل اصاله قرب و بود نسبت به متکلم تصور که میشه و نوعنم متکلم و مخاطب نزدیک به همه، ولی معنی ندارد که در اونجا در ذالک الکتاب هم خداوند بگه ذالک یعنی این کتاب اینجا نیست، این خیلی بالاست، یعنی منزلتش بالاست. بله این عرض کردم در مقام تعظیم دیگه از کی بالاتره مطرح نمیشه، که نه خداوند دیگه کاری حالا با خودش ندارد، میخواد بگه این کتاب را که اینجا که هست اینجا نبین، این مقامش خیلی بالا در بالا بالاها قرار داره، دیگه اونجا خودش مطرح نکنه که حالا من موقع همه چیز هستم، از من در واقع اون مکانی بود اگر باشد نسبت به من یا نسبت به تو، مقامی که باشد دیگه اون خود متکلم و مخاطب دیگه کنار کشیده میشند و معنیش این است که اینی که اینجا هست اینی اینجا نبین ها، در اینجا نیست، در اینجای نزدیک، در جای دوره، دوره منزلتی و نم نه دوره مکانی، ولذا اینا نوعا از حیث معنا افاده اهانت میکنن، افاده نمیدونم عظمت میکنن، بقیه چیزا قرینه هستن برای تعیین این معنا، نه اینکه قرینه افاده عظمت بکنه، قرینه افاده حقارت بکنه. قلی اشکال ندارد، اون قرب و بود را بلوان قرض اینجا ذکر کرد دیگه، قرب و بود را بلوان قرض ذکر مانی ندارد، گاهی اوقات یعنی مثلا اسم اشاره به کار میبرد چون اثر اینجا اسم اشاره به کار بردن قرض دیگر نمید، طرف اینجا حاضره، طرف اینجا حاضره، اینجا با اسم اشاره قهرم بیان میکنه، نه اسم علمیش، یعنی مناسب در اینجا بیان اسم اشاره، ایشون اینجور فرموده، نه اینکه اینجا اینجور نوشته و بگه آقای زید اینجور گفته، طرف اینجا یا خودت میخوای بگی نسبت به ضمیر مثلا میگی بنده اینجور گفتم، من اینجور گفتم، دیگه نمیگی اسم خودت ببری ایشون اینجور گفته، گاهی اوقات اصل این است که اسم اشاره به کار ببری به کار میبری، گاهی راه دیگر نداری اسم اشاره به کار میبری، گاهی اوقات میتوانستی تعبیرات دیگرم به کار ببری، این را میتونستی به کار ببری، وقت در اینجا برای اغراضی این انتخاب میکنی، اغراض دیگر با معنی نداره، اصلا به قرض اصلی بالاصاله قرب حضرت نبوده در اینجا، قرض اصلی اهانت بوده نه قربش، کاری با قربش نداره. آره بله، توجه واضح همین
چیزیه که تحصیل
میرسه
مثل
ذالک
الکتاب
که میگفتید قربه، مثلا کنه این خیلی چیز نیست، یعنی اینجا در واقع وقتی که ببینید حازام در اینجا قرینه داریم به این که اینها کاری با قرب خود حضرت نداشتن در اینجا، که بله اینی که اینجا اشاره میکنم نزدیک به ماست و ندوره، یقینا اینجا قرضشان این نبوده، پس قرب مکانی منظور نبوده، میماند قرب منزلتی، قرب منزلتی ذاتا برای تعظیم هم میاد برای تحقیر هم میاد دیگه، اشکال نداره، با قرینه میفهمیم قرینه مقا میگه که مراد قرب چیز قرب تحقیری بوده نه عظمتی بوده، چون اونها حضرت رو حساب نمی کردن، قبول نداشتن به اون صورت، اهانت می کردن نه اینکه احترام بکنن، حاضا به کار برده کاری با قرب مکانی هم ندارد، می رود سراغ قرب منزلتی، قرب منزلتی هم می تونه تعظیمی باشد ذاتن، می تونه تحقیری باشد، از این که اینها در مقام تعظیم نبودن پس متعین می شود به این که قرب اهانتی منظوره، راه دیگری نیست در اینجا.
خب
میخواد اینجا در این مثال قرینه رو شما یه قرینه
مقامیه بله، یعنی ببینید در اینجور استعمالات بعضی اوقات 3-4 تا قرینه جمع میشه، گاهی اوقات مثلا یکی میشه، گاهی 2-3 تا میشه، گاهی اوقات هم لحنم به اون قرینه اصلا اضافه میشه و لحن لازم نیست که همیشه باشه، گاهی اوقات هست گاهی اوقات هم نباشه. نه اینکه نزدیک نبوده، میگیم نه، میگیم که کاری با نزدیکی مکان نداشتن. احسن، اینجا منظورشان قرب منزلتی بوده،
قرب
منزلتی. قرب منزلتی هم ذاتاً گفتیم ممکنه تعظیمی باشد، ممکنه تحقیری باشه. اینجا به قرینه مقامیه میفهمیم که تحقیری بوده.
اگر این قرینه شما دارید، قرینه مقامیه اینجا دارید، حالا اگر کفار همین جمله به صورتی آدم آدموار میگفتن، یعنی حالت تحقیر توش نبود تو لحجهشون، اگه تو لحجه این جمله به صورت یک سوال واقعا سوال واقعا استفهام
مثلا
قاعدتاً باید همه شما اینجا
نه
داریم باید باید تحقیر رو برسون.
نه مثلا فرض کنید یذکر آلهه تکم هم اینجا آخه مطرحه، گاهی اوقات مثلا یک کسی میگه هازا شخص، همون کفار، یکی به دیگری میگه ایشون مثلا فرض کنید نماز میخونه، مثلا کاری هم نداره که آدم بعدیش یا خوبیست، آخه جا تا جا فهم میکنند دیگه. این یذکر آلهه تکم هم معلوم میکنه که در مقام این بودن که میخواستن اعتراض بکنن، میگفتن به خدایان ما بعد میگه کل اینها با هم دیگه زمینه شده و الا تنها حاضای به تنهایی، کفار هم نسبت به حضرت استعمال بکنن حاضای به تنهایی دلالت بر تحقیر نمی کنه.
شما دارید چند تا قرینه دیگه درست می کنید، من میگم اگر اون قرینه لحظه را از شما بگیریم، قرینه لحظه را از شما بگیریم در این مثال، آید بازم این تحقیر رو میرسه.
بله این الان اینجا که ذکر شده که ما لحن کفار اینجا نشنیدیم، این الان مصنف این را مثال داده برای چی؟ برای تحقیر. مگر مصنف اونجا بوده که ببیند به این که اونا با این لحن گفتند و میگن آره لحنشان این بود معلوم میشه، اصلا لحن ما نمیشنویم، اون در عرف خود ماست که وقتی که به کار میبرن میبینیم لحنم در کنارش هست، ولی لحن اونا ما نشنیده ایم در اینجا، از کجا میگیم این اون لحن داشته؟ اصلا شاید نداشته مثلا، ولی اون لحن ما میگیم برای در خارج ما که میگیم به این شکلی میگیم و تحقیرم توشه، ولی این الان ذکر شده بدون لحنش. نوعاً قرین خیلی از قرینه ها میبینی در حین تکلم بوده ای بس و در غیر اون نیست، ولی از جاهای دیگه باز قضیه فهمیده میشه. لحن اینجا مهم نیست. خب اهذا الذی یذکر آلهتکم او تعظیمه بالبعد، گاهی غرض از کاربرد اسم اشاره تعظیم به مسند الیه، اون تعظیم هم به وسیله بعد اونه، یعنی بعد او در واقع عظمت را میرسانه. مثالش مثل آیه شریفه الف لام میم دال کل کتاب تا آخر میره. حالا میگه در اینجا بله ذالکه به کار برده شده و بعد مکانی هم یقینا منظور نیست، نه اینکه ذالکه کتاب که میگه بله در جای دور قرآن را گذاشته بود و به حضرت خطاب میکرد، اون قرآنی که 2 کیلومتر اونورتر گذاشته هم اینجوری این که نبوده، همین قرآن دم دست جلو چشم میگید به این اشاره میکرد، ذالک که برای بعد مسافتی در بعد مسافتی استعمال نشد، میماند بعد منزلتی. بعد منزلتی یا حقارت است یا اینکه عظمت، با قرینه مقامیه میفهمیم حقارت نیست، قهرن منصرف میشود به عظمت. تنزیلن لبعد درجه اون قرآن و رفعت محل و جایگاه اون قرآن به منزله بعد مسافتی. این میخواد بگه استعمال ذالکه در اینجا مجازه، ذالکه‌ای که وضع شده برای بعید مکانی استعمال شده در بعید مقامی، اون بعید بعد مقامی تنزیل شده به منزله بعید مکانی، لفظ ذالکه مجازن استعمال شده نسبت به این قرآن. کدام لحنش؟ حالا اون چه نحوه لازم شد، آیا صوت بود یا هرچی بود، اون دیگه خیلی برای ما چیز نیست، لحنش هم باشه اشکال نداره، ولی خداوند پیامبرم که قرآن میخوام خب نازل که شده بود برای مردم هم قرآن را میخوند. منطور مردم برای همدیگر که نقل میکردن میخوندن دیگه عین اون لحن حضرت را که نداشتن. گاهی اوقات خیلی از الهان را میانداخت. نه اشکال ندارد، ولی بدون صوت هم خوانده میشه، خیلی غلط خلوت هم میخوانند. این مردم مقید نیستن در مقام خواندن عین اون لحن و اون شکلی که حضرت میخوانده و به حضرت نازل شده اینا بخوانند. او تحقیرهی بالبعد، گاهی اوقات ببینی اسم اشاره بعید میارد که به واسطه بعد اون اسم اشاره حقارت او را برساند. کما یقال ذالک اللعین فعل کذا. حالا یک کسی اونجا نشسته و یک کسی هم کنارش نشسته، نزدیک مکانا نزدیک، ولی این که اینجا نشسته یک کاری کرده. بعد این طرف میگه که ذالک اللعین فعل کذا، ذالک اللعین اصلا دستش هم به این میرسه، اینقدر نزدیکی که دستش هم بهش میرسه. در این حال با ذالکه به این اشاره میکنه. ذالکه گفتن معنیش این است که این آدم اینجا نیست، دوره. خب دور مکانی که نیست قهرن میماند دور مقامی. دور مقامی هم عظمت که یقینا نیست، چون ذالکه اللعین معنی ندارد با عظمت بسازند. قهرن میماند اهانتی، یعنی اینی که هنه اینجا نبینین پایین ها ته شاهه. کما یقال ذالک اللعین فعل کذا، نسبت به شخصی که به متکلم نزدیک. تنزیلا لبعد این مسند الی ان ساحت اذ الحضور والخطاب منزلت بعد المسافه. نه مثال نزده، نه این که نیست نزده، حالا استعمال شاید یه خورده کم باشه و اینها مثال نزده شد، ولی در جاهای دیگه من دیدم مختلف، دستروبی هم تازگی دیدم، قبلا جاهای دیگه دیده بودم.
خب
یعنی بعده منزلتی را تشبیه کرده در واقع به بعد مسافتی.
خود این لفظ ذالک هازا نمیتونه به بعد معنوی اشاره داشته باشه،
معنی نداره، منطقه استعمالش، آخه استعمالش در بعد منزلتی خلاف اصل است دیگه، باید با تنزیل استعمال بشه، بدون تنزیل استعمال نمیشه. موضوع الله ذالک برای بعد مکانیه، بعد مکانی موضوع الله شده، کسی که مکانن دوره در مسافت دوری قرار گرفته بایستی بگو با ذالکه اشاره بکن. اینجا که استعمال شده کاری ندارد که این مکانن دوره، بلکه مکانن نزدیکم هست. از این که مکانن نزدیکه با ذالکه به او اشاره کرده معلوم میشود که بعید مکانی منظور نیست. اون وقت بعید مکانی نباشد میماند بعید مقامی. لفظ ذالکه هم برای بعید مقامی وزن نشده، مجبور شما در اینجا بعید مقامی را تنزیل کنی به منزله بعید مکانی، یعنی غیر موضوع الله را تنزیل کنی به منزله موضوع الله، وقت لفظ ذالکه را به واسطه این تنزیل در اون غیر موضوع الله استعمال کنی.
الفاظ دیگه داریم که بحث تنزیل بعد قرب
معنی برسونه، اون اسم اشاره نیست، اگر چیز دیگه باشه از ممکنه، ولی اسم اشاره ها برای اون نیست، اسم اشاره معنیش نیست. مشار الله بایستی اونجا جلو و چشم مخاطب حاضر باشد، یعنی باید حاضر باشد که هیچی از محسوسات هم باید باشد، محسوس بلبسر رو نه وزش برده، استعمالش در غیر این گونه از موارد میشود مجاز و برخلاف است. بله بیان قربش مانی نداره، منتها برای تعظیم و تحقیر ندیگه. تنزیلن لبعدهی انصاحت از الحضور والخطاب منزلت بعد المسافه. مسافت یعنی مکانی.
مناسبه
رسول الله تمدیدن، یعنی استعمله به خاطر این که تمدید شده. خب صاحب چه معناست؟ نه نه، میگه که در واقع یستعملو اسم الاشاره للتحقیر بالبعد، مثلا برای این قدر یستعملو اسم الاشاره للتحقیر بالبعد برای این قدر، تنزیلا از این باب، یعنی به خاطر اینکه تنزیل شده مفعول له میشه.
تنزیلا بله استاد درسته، اون سوالتون منزلتا شما خوندید،
منزلتا دیگه
منزلتا
نه، تنزیلا لبعد درجاته و رفع محله منزله بعد المثاب، منزله است مکان است دیگه.
حالا مثلا یه فایده هست که مثلا قائم مقام یا مثلا توبیه مقام از اون بابی که باید تصابق بکنه میکنه.
بله اون اصل در اینه، اصل در این است که اسم مکان مشتق ظرف قرار بگیرد برای فعل خودش. مثلا اگر اسم مکان مشتق مجرد بود، ثلاثی مجرد بود، برای فعل ثلاثی مجرد باید ظرف قرار بگیره. اگر از باب تفعیل بود مثلا، برای فعلی که از باب تفعیل است اینه، سویتی ابن مالک هم در یک جا اینه اشاره کرد. نوعا اینجوری است، لذا میگن قام مقام خوب، اگر اقامه باشد میگن اقامه مقامه. یه همچه قاعده ای دارن که نوعا هم اینجوریست، ولی برخلافش هم استعمال بشه مانعی ندارد. حتی در اون آیه شریفه رب انزلنی منزلا مبارکا، بعضی از قرآن یادم میاد که خوانده منزلا مبارکا، یعنی بالاصاله اشکالی ندارد، ولو این که نوعا اونجوریه بر طبق مشهور، ولی این گونه موارد نوعا منزلتا مثل این که میخوانن منزلتا هم بخوانن، یعنی اونم اسم مکان بشه، اسم مکان از باب تفعیل میشه، مانی نداره. خب تنزیلن لبعدهی عن ساحت عز الحضور و الخطاب تا آخر. ساحه مصباح المنیر اینجوری داره، ساحت الدار ساحت خانه، الموضع متسع او امامها. سابقا مردم که خانه میخواستن درست کنن، جلو خانه خودشان یک زمین نسبتاً وسیعی را انتخاب میکردند و اون را هم برای خودشان قرار میدادند. زمین زیاد بود، جمعیت کم، یک خانه میسازه و بعد یک هکتارم جلو خانهش باشه، کود میخواد بریزه، حیواناتش میخواد ببنده، هم سال زالک. اون قسمت جلو و خانه را میگفتن ساحت و دار. ساحت و دار الموضع المتسع و امامه ها، اون جای وسیعی است که جلو و خانه قرار دارد، این معنای ساحت و داره. در این عبارت میگه ساحت مقدس فلانی، در فارسی میگی محضر، در فارسی میگی پیشگاه، پیشگاه مقدس، محضر مقدس. ساحت زید که میگی در اینجا یعنی همان محضرش، یعنی پیشگاهش، ساحت این سلطان مثلا، یعنی محضر او. این ساحت عز الحضور و الخطاب به همین معنا، یعنی پیشگاه، یعنی محضر. حالا در اینجا این سلطان اینجا نشسته مثلا، فرض کنید اون شخص ما آوردن اونجا بود، بعد سلطان میگه که دالک اللعین فعلک، با دالک اشاره بود، این معناش این است که این آدم از محضر من دوره، از پیشگاه من دوره. پس ساحت عز الحضور و الخطاب یعنی از این محلی که محل حضوره و پیشگاه منه و محضر منه و این محضر محضر خطاب با منه، این آدم از اینجا دوره، معنای تعبیر اینه. و از اینجا دوری یعنی آدم پستیست دیگه بره.
به
حتما
آدم مثلا از موقع
سلطان که هر که باشد دیگه ولو در ظاهر عظیم القدر میشه، ولی اینجا اونی که متکلم میگه قهرن ذالک اللعین فعل کذا، نوعا این گوینده نسبت به اون بالاست اون پایین تره، و به این خاطر که انه میخواد بگه این از این محضری که ما هستیم دور است، این از اینجا و اینجا نیستیم. مثلا حالا ادعا هم ممکنه معنی نداره، ولی نوعا در خارج اینجوریه. تنزیلن لبعد اون شخص از محضر و از پیشگاه از حضور، اضافه از به حضور اضافه صفت به موصوفه، یعنی این حضوری که دارای عزته و دارای شرفه. بعد اون شخص از محضر حضور عزیز و از محضر خطاب. خب پس صاحب عبارت اخرای محضر و پیشگاه شد. گفتگو دیگر از محضر ما و از محضر گفتگوی ما اینجا که هستیم با هم دیگه صحبت میکنیم، این آدم از اینجا دوره. لعین گفتن به او با این تعبیر من نشینه. بله صاحب اضافه شده به عز و عزم اضافه شده به حضور و خطابم که عطف بر حضور میشه. و این ساحت عز الحضور یعنی در این ساحه‌ای که اونجا حضور عزیز هست، اضافه لامیه نیست در واقع، یعنی ساحت من که در این ساحت حضور عزیز و خطاب عزیز تقریبا. خب منتها ظرفیه اینجا ظرف مضاف اون مظروف در واقع مضاف الیه این شکلی، ولی خب اضافه لامیانی ساحت مال حضور نیست، مال خودشه، منتها ساحت حضور. یعنی البته اضافه شده میخواد بگه این ساحت من که این ساحت من ساحت حضور اونم هست دیگه، یعنی در واقع نسبت به هر دو میتونه لامیه باشد، منتها مال اینه اونم در این هست. اصل اضافه هم گفتیم اضافه لامیه است در همه، منتها بعض جاها معنای لامی حقیقتا هست، بعض جاها مجازا هست. حالا اضافه را لامیه بگیر، منتها اون حقیقتش نسبت به خودش اون مجازیست نسبت به اون یکیش. مضافه را اینجا
حضور در معنا میگیریم؟
مضافه نده حضور عزیز دیگه. بله
همانه رسی رو در اصل میگیریم و مضافه را اون میگیریم.
بله اینجوری از حضور یعنی حضور عزیز و خطاب عزیز. به منزله بعد مسافتی که انه مکانن دوره، و لفظ ذالک صالحون للاشارت الى کل غائبن اینن کانه او معنن. میگه با لفظ ذالک به هر غائب میشه اشاره کرد. غائب یعنی اونی که اینجا نیست و عمدتن هم جلو چشم مخاطب نیست، به هر غائبی با لفظ ذالک میشه اشاره کرد، منتها برخلاف اصلی مجازی. اون قاعد ممکنه معنا باشد ممکنه عین باشد. یک شخصی انسانی در جای در اینجا نیست، یعنی مخاطبون را نمی بینه، در شهر یک شهر دیگره، با ذالکه می شود به اون اشاره بکنی. یا یک مطلبی مثلا بعضی اوقات اون علل مختلفی داره، عظمتش بخوای برسانی یا هر چیشی بخوای برسانی معنی نداره. یعنی استعمال در اینجا غائب، اونی که غائب است از نظر یعنی تنزیل می شود. بعضی اوقات حالا اون یکی را الان میگه، گاهی اوقات معنای را متکلم تازه گفته، منتها چون غائب از دیده تنزیل می شود به منزله دور مکانی، یعنی دور از حس بصری تشبیه می شود و تنزیل می شود به منظره دور مکانی. ذالک نسبت به استعمال می شود، اونم مجاز، اون بعدن می گه. اینی که الان می گهد می گهد به این که چیزی که غائبه و اینجا نیست و جلو چشم مخاطبم نیست می شود با لفظ ذالک به اشاره کرد، چون اونم شباهت دارد به دور مکانی دیگه. بله حاضا تنظیم نداره دیگه. استعمال اونها مجاز میشه دیگه، اگر واقعا نزدیک نباشد مجاز میشه. منطقه اونجا گفتیم واقعا نزدیک، منطقه قرب نزدیک مکانی اراده نشده، اون تحقیل یا تعظیم ارادش، اون اراده بود. حاضا مشالهش واقعا نزدیکه، این حقیقته. منطقه یک قرض دیگر در کنار این داری. اینجا فرض این است که ذالکه که وضع شده برای مشار الیه محسوس در غیر مشار الیه محسوس استعمال شده، این میشه اسم مجاز. این استعمال لفظ در غیر موضوع له میشه، مجاز درست میکنه. نه میدونم تنظیم اونجا هم عرض کردم، اونجا حاضر که به کار برده شده در واقع مشار الیه نزدیک ممکنه اونجا، منتها قرض از کار برده حاضر تحقیرش باشه، اون معلوم نیست که بگیم چیزه. اونجا حاضا وضع شده برای موضوع برای مشاور لیه قریب و در مشاور لیه قریب هم استعمال شده باشد فرده. ولی قرض از کار برده حاضا تحقیر باشه، این معلوم نیست بتونیم بگیم مجازه، چون اونجا اصلاف در موضوع لیه استعمال شده. قرض از قرب مضافم بر این که یعنی قرب مکانی را میرسانه، تحقیر را میرسانه. بله بله، اگر چنانچه بعید بود و اینا فرزند دیگه، اگر بعید بود و حاضر به کار می بردن اون مجاز می شود. و لفظ ذالکه صلاحیت دارد برای این که، ذالکه این که اسم اشاره بعیده، صلاحیت دارد برای این که اشاره بشه و به واسطه او به هر غایبی، به هر چیزی که اینجا نیست و دوره و غایب از حس بصره و خودش هم نیست، چه این که عین باشد چه معنا باشد، یعنی اون غائب عین باشد یعنی ذات باشد، یا از محسوسات بالبصر باشد منتها غایب، یا معنا باشد که اصلا از محسوسات بالبصر نیست، فرق نمی‌کنه، در هر دو قابل استعمال خاصا. بله خداوند دیگه نسبت به ذات خداوند که کسی معنا داده اصلا سوال بکنه، چون یکی به یکی گفته بود که چی گفته بود؟ یکی از یک کسی پرسیده بود که بی از چه مقوله ای؟ عرض از جوهر یا هر چی؟ گفته بود هیچ کدام. گفته بود چطور میشه هیچ کدام نباشه؟ گفته بود خداوند چیه؟ گفته بود خداوند فوق مقولات. اونم گفته بود این بی تحت مقولات. حالا قرار نیست که خداوند فوق این حرفات که اون بیایی محسوس بکنی چطوری دید. خب بعدش دارد که و کثیرم ما ذکر می شود معنای حاضر متقدم، معنای حاضر یعنی معنایی که تازه گفته شده، متقدم یعنی تازه گفته شده جلو افتاده، و کثیرم ما ذکر می شود معنایی که حاضر است تازه، حال متقدم گفته شده تازه با لفظ ذالک. به چه حساب؟ میگه از اونجایی که معنا مدرک بالحس نیست پس که انه مکانم دوره، بعد از عیان تنزل می شود و بعید مکانی، ذالکه ای که برای بعید مکانیه مجازن برای بعید عیانی قابل استعماله، معنا تازه گفته شده هم ولی چون قابل دید نیست که انه دوره، لفظ ذالک در اون مجازن به کار برده می شود. معنی نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حاضری
همیشه
استعمال
کرد؟
بله
حاضری در علاقه نکردارم. بعضی از رفقا دلشان میخواد که البته نه اینکه بنده شروع کنم، بنده فرصت شو اینه ندارم، بنا دارن سال آینده جامی شروع بکنه، یعنی بخونه شرح جامی، و دلشان میخواد که آقای یوسف زاده گیلانی اون بگن، و اگر یعنی رفقایی که دلشان میخواد که سال آینده انشاءالله شرکت بکنن، ایشون میگه اسمشان رو بگن بنویسن اینجا که پیش ایشون ببرند و درخواست کنن که سال آینده انشاءالله جامی بگرد، شرح جامی. و این جور کتاب ها خواندنش خوبه، انسان بخواند با تحقیق خوبه، یک کتاب نحوی با تحقیق بخوانید کافی.
اینجا تازهی هم استعمال کنید؟ بله تازهی مشکل نداشت، یه مطلبی تازه گفته بگه تازهی میشه بگه همین مطلبی که گفته این استعمال میشه دیگه. ما که نفسی در چی؟ همین مطلبی که الان من گفتم، چون تازه گفتم به این اعتباری که تازه گفتم
مانی نداره،
مجال
میشه.
بله
ولی یکی
اون تو این طبعه چون
محسوس
نیست، مجال زرد زرد الان محسوس با هست که هست این مذایر محسوسات هست اینجا معنا میگه در
بسر
در به فعل خارجی میشه خب جز محسوسات هست اسم معنا نیست، اسم این هست،
اسم معنا هست. گاهی اوقات این میگیم یعنی ظاهر های کور بنویسم، معنا مقابل ذات گاهی اوقات
قائل به نفس.